بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض میکنم با آقایان محترم علمای عالی مقام و فضلا و گویندگان و وعاظ و طلاب محترم که از تهران یا برخی از شهرستان‌های دیگر تشریف آوردید و امیدواریم که این دیدار ما و مجلس ما از جمله اون مجالسی باشد که مایه خیر و برکت و هدایت برای خود ما و برای همه مؤمنین محسوب بشود. این یک سنت خوبی است در آستانه ماه مبارک رمضان که فرصتی به وجود بیاید برای طرح بعضی از مسائلی که در فضای روحانیت و محیط اهل علم بایستی یک جایی این مطالب مطرح بشود. و بنده ضمن استقبال از این دیدار و تشکر از آقایان محترم که این فرصت را به وجود آوردید، یک مطلب را میخواهم عرض بکنم که مربوط هست به جامعه روحانیت از طبقات مختلفشون و مراتب مختلفشون، و اون این است که در کشور ما لااقل از چند قرن پیش به این طرف روحانیت به خاطر وضع خاص خود و ارتباطی که با مردم داشته است و اعتقادی که مردم نسبت به روحانیت داشتند، منشأ تحولات مهم اجتماعی و دینی و سیاسی بوده است، یا در این تحولات نقش به سزایی داشته است. مثلا در ماجرای مشروطیت یا در ملی شدن صنعت نفت در سالهای آخر سالهای دهه 20 و اوائل 30 و واضح تر از همه در پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش این نهضت. نباید هم خیال کرد که فقط طلاب جوان و پرحرارت و پرشور بودند که تأثیر گذاشتند در این اجتماعات عظیم اندکی پیش از پیروزی. اینجور نبود. همه آیانی که در دستندرکار این امور بودند می دانند که در شهرستانها حضور علمای موجه و پیرمردهای محترم علمی که مردم به اونها اعتقادی داشتند، اگرچه سابقه ای هم در مبارزات نداشتند، نه زندان افتاده بودند، نه مبارزه ای کرده بودند، نه اعلامیه ای نوشته بودند، اما اینها وقتی که در این سال آخر، ماه‌های آخر تشخیص دادند که باید وارد میدان بشوند و وارد میدان شدن، حضور اینها تأثیر عظیمی داشت در جلب همه طبقات مردم. لذا شما در راهپیمایی همه قشرهای مردم را مشاهده می کردید. اینی که زنها در داخل خانه احساس وظیفه کردند، پیرمردها احساس تکلیف کردند، کسانی که سوابق مبارزه نداشتند احساس تکلیف کردند، در شهرها احساس تکلیف کردند، در روستاها احساس تکلیف کردند و ناگهان یک ملت قیام کرد. این به خاطر این بود، به خاطر این حضور همه جانبه علمای دین و روحانیون بود. از بزرگشون، از کوچکشون، پیرمردشون، جوانشون، ملای فقیه سالخوردهشون، واعظ گوینده پرحرارت دورتشون، همه اینها که وارد شدن، معناش این است دیگر که همه قشرهای مردم وارد خواهند شد. این طبیعت کار است. در ایران، لااقل در ایران در این 3-4 قرن اخیر اینجور بوده است. قبل از او حالا شاید تفاوت داشته است و شاید در بعضی از کشورهای دیگر اسلامی هم همینجور باشد. ما قضاوت نسبت به اونجاهایی که درست اطلاع نداریم نمی کنیم. اما کشور ما اینجوریست. ممکن است اگر علما نباشند قشری از مردم وارد میدان بشوند. گروهی از جامعه کمر به یک مبارزهی ببندند. اما سرکوب کردن، ساکت کردن، تطمیع کردن یک گروه کار مشکلی نیست. اون چیزی که او را نمی شود از میان برداشت، راه او را نمی شود به سمت پیروزی سد کرد، او ملت است، عامه ملت، قشرهای ملت. قشرهای ملت همه اگر بخواهید یک جا حاضر بشوند، باید روحانیون اونجا باشند. اگر روحانیون و علمای دین یک جایی حاضر شدند، این معناش این است که دیگر همه طبقات ملت یا یک اکثریت قاطعی از ملت اونجا حاضر خواهند شد. این طبیعت ایران ماست. این چیزیست که در طول این سالیان متمادی، بلکه قرون متمادی به اثبات رسیده است. خب حالا علت این چیست؟ علت وضع روحانیت است. بنده مکرر عرض کردم که ما نباید خیال بکنیم که آبروی نسل فعلی روحانیت موجب این شد که مردم به سمت این انقلاب گرایش پیدا کنند. نه، این اشتباه است. بلکه آبروی 1000 ساله روحانیت که یک ذخیره تمام نشدنی بود، این موجب این پیروزی ها و موفقیت ها شد. روی 1000 سال عبارت است از اون چیزی که در طول قرنهای متمادی به دست آمده است از علم و تقوای علمای بزرگ. یعنی علامه حلی در این مجموعه نقش دارد، محقق نقش دارد، مجلسی نقش دارد، شهیدین نقش دارند، شیخ طوسی نقش دارد، سید مرتضی نقش دارد، شیخ انصاری نقش دارد، علمای بزرگ در قرنهای متمادی در نجف نقش دارند، بزرگان قم نقش دارند، مرحوم حاشیخ نقش دارد، مرحوم آقای بروجردی نقش دارد. این هاست. یعنی هزاران انسان برگزیده عمرها رو به طهارت و تقوا گذراندند و مجموعه های علمی سطح بالا به وجود آوردند و آثار علمی ارائه دادند تا به تدریج یک جامعه را، یک ملت را به روحانیت به صورت بنیادین معتقد کردند. این نیست که یک عده‌ای، یک زمانی، یک نسلی کسی را بخواهند، نسل بعد نخواهند. وقتی یک محبتی بنیادی شد، عمیق شد، مثل خصال انسانی ارث میرسد از نسلی به نسل دیگر، مثل محبت حسین ابن علی علیه السلام یا محبت اهل بیت. اینها چیزی نیست که یک نسل اونها را داشته باشد، نسل دیگر بخواهد برود تحصیل کند. نه، تحصیل کردنی نیست. این از نسلی به نسل دیگر به ارث میرسد. در تعلیمات پدران، در تربیت مادران، در نوازش مربیان، در لالایی دایهان برای کودکان، اینها خودش را نشان می‌دهد. بنیادین شدن یک مسئله به این معناست و اعتقاد به روحانیت در جامعه ما بنیادین شده بود و شده است. بدیهی است که دو حادثه بزرگ مورد انتظار است. وقتی یک چنین چیزی وجود دارد و یک چنین اثری مثل انقلاب بر اون مترتب است، انقلاب هم که شوخی نیست، تشکیل جمهوری اسلامی شوخی که نیست، این یعنی تهدید همه قدرتمندان و قلدرهای دنیا. پیروزی انقلاب یعنی بیدار شدن مسلمانان، 1 میلیارد و اندی مسلمان از خواب چند صد ساله. این یعنی ناگهان در همه کشورهای اسلامی جمعی از روشنفکران مسلمان و دانشمندان و توده مردم بلندشان مشتها رو گره کنن و شعار احیای اسلام را مطرح بکنن. پیروزی انقلاب یعنی اینها. پیروزی انقلاب این نیست که حالا یک 4 تا افسر آمدن یه جایی، یک کودتای نظامی کردن، یه دولتی رو بردن، یکی رو آوردن، بعدم یکی دیگه میاد اون دولت رو میبره، اینه میاره. اینجوری که نیست قضیه پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی یعنی برافراشته شدن پرچمی که قدرتمندان دنیا برای پایین کشیدن اون پرچم زحمت بسیاری کشیده بودند، پول بسیاری خرج کرده بودند، تدبیر بسیاری اندیشیده بودند، آدم بسیاری کشته بودند، خیلی کار کردند ناگهان انقلاب اسلامی پیروز بشود، همه اون نقشه ها باطل، همه اون قدرتمندا معطل و سرگردان، منافعشون مورد تهدید. اینه معنای پیروزی انقلاب اسلامی. خب وقتی که این آبرو، این عرض کنم که سرایت دین و روحانیت در بین مردم این چنین اثر بزرگی را میتواند داشته باشد، پس دو حادثه بزرگ مورد توقع است. یکی این که ما که اعقاب اون اسلاف مطهر و عالم و مقدس هستیم، آبروی اونها رو حفظ کنیم. این اولیش. برای خاطر این که این کار اگر انجام نگیرد، اگر این نسل آبروی گذشتگان را حفظ نکند، همون چیزی که نهادین شده بود بنیادین شده بود به تدریج زائل خواهد شد. این طبیعت قضیه است، به تدریج از بین می رود. این یک. خب حالا چجور آبروشون رو حفظ کنیم؟ این خودش یک داستان مفصلی است. اولا اونها عالم بودند، ما سعی کنیم علم اونها را پیش ببریم. علم اونها چیز بزرگی بود، چیز مهمی بود. شما نگاه نکنید چهار تا آدمی که درکی ندارند از مسائل حقوقی و فقهی اسلام یا از فلسفه اسلامی یا از کلام اسلامی، حالا ولو صورتن هم در یک چیزی تبخوری داشته باشن در یه رشته یا نداشته باشن، اما نمیشناسن. خب وقتی نمیشناسه اهانت میکنه، تحقیر میکنه. به اینا نگاه نکنی. فقه شیعه، فقه اسلام و در میان فقه اسلام فقه شیعه از لحاظ پیشرفت ها و دقت های عالمانه برای کسانی که اهل فنند و اهل فهمند یک چیز شگفت‌آوری است، شوخی نیست. اینی که یک انسانی مثل صاحب جواهر بنشیند یک دور فقه را از اول تا به آخر با اون همه دقت و تحقیق به تنهایی بنویسد، یک دائرة المعارف را به تنهایی در حقوق اسلامی بنویسد، این به معجزه اشبه است. همینطور شیخ انصاری، همینطور صاحب ریاض، همینطور بقیه علمای بزرگ از متقدمین و متأخرین. شیخ مفید 200 تا تألیف دارد، علامه حلی نزدیک 300 تا تألیف دارد، خواجه نصیر طوسی یک جور دیگر، شیخ طوسی یک جور دیگر. اینها برای کسانی که اهل فنن خیلی مبلغ بالایی است. البته یک آدم جاهلی، بی معلوماتی، نادونی یه جایی مشغول گردن گلفتی باشد، خب یک حقوقدان بزرگ از اونجا عبور کنه، برای او با یه نفر آدم بی سواد علی‌السواد. یک پزشک بزرگ از اونجا عبور بکند، برای او با یه آدم نادون یکسان. تشخیص او که ملاک نیست، تشخیص اهل فن ملاک است. علم جامعه علمی شیعه علم والایی است، خیلی زیاد است، خیلی بزرگ است. نگاه نکنن به کسانی که بیستن اونجا تحقیر کنن، کوچک کنن که بله اینا کاری نکردن. خب شما نمیفهمی که چه کار کردن. سخنشناس نهی جان من، خطا اینجاست. اینجور نیستش که هر کسی بتوانه یه جایی بیسته به میزان نقدی بگذارد که خودش اهلش نیست. این که روش علما نیست، روش سفها است. علم اینها زیاد بوده است. جامعه علمی امروز اگر بخواهد اون میراث را گرامی بدارد، اون آبرو را حفظ کند، در رشته علم بایستی برود جلو، باید پیشرفت پیدا کند. هم حوزه های علمیه در یک میدان، هم علما در غیر حوزه های علمیه در یک میدان دیگر. حالا شما فرض بفرمایید در رشته وعظ و تبلیغ دارید تلاش میکنید، بسیار خوب، گفته ها و گفتارها باید عالمانه باشد. از سخن سست باید پرهیز شود. از منبر بی مطالعه باید اجتناب شود. بهترین گفته ها و آخرین گفته های جدید درباره مسائل اسلامی دانسته شود. البته ممکنه چهار تا منبر کمتر باید بریم، خیلی خوب بریم، اشکالی ندارد، این وظیفه است. انسان خوب که بخواهد بگوید ناچار است کمتر بگوید. اون خشت بود که پر توان زد، لاف از سخن چو دور توان زد. چون دورشو بخواییم پیدا کنیم، البته باید زحمت بکشیم، چاره‌ای نیست. یا اون کسی که در فرض بفرمایید دانشگاه ها مشغول تبلیغ است، مشغول کار مخصوص روحانی است، یا در ارتش فرزند یا در سپاه مشغول تلاش روحانی است، باید نیاز فکری اون مجموعه مخاطب خودش را هوشمندانه، زیرکانه، جای غباوت و کندذهنی اینجا نیست، هوشمندانه باید اون نیاز را به دست بیاورد، ببیند او چه عقده‌ای و چه ابهامی و چه سؤالی در ذهن اوست، ولو به زبان نیارد، برود عالمانه اون سؤال را حل کند. اگر میتواند خودش، نمیتواند بشه عالم‌تر از خودش او را حل بکند، برود اونجا بیان کند، سطح علم میرود بالا. هر کسی در هر جایی که مشغول است، ولو مشاغلی که مستقیماً به کار علم و درس و تحصیل ارتباطی ندارد، مثل مشاغل قضایی، مشاغل عالمانه نیست اما به کار تحصیل و پیشرفت علمی به طور مستقیم ارتباطی ندارد، نفس کار اونها هم همینطور، قاضی است، حقوقدان اسلامی است، بایستی به دقت کار بکند و تلاش بکند تا حکم واقعی الهی را در این واقعه، در این حادثه پیدا بکند. این در باب علم. و در باب قدس و تقوا هم معلوم است دیگر، معلوم است دیگر، عالمی که حرص به دنیا داشته باشد مردود است، عالمی که اجتناب از محرمات نداشته باشد مردود است. نه اینکه عالم نباید از تمتعات زندگی بهره ببرد، البته خب چرا، در مراتبی هست که انسان در اون مراتب باید از تمتعاتی چشم بپوشد حقا و انصافا، لیکن خب علما هم مثل بقیه مردم که درباره پیغمبر فرمود ما انا الا بشر و مثلكم، باید از تمتعات معمولی زندگی بهره ببرند، اما این دو چیز ممنوع است. این که حرص به دنیا در او احساس بشود، ولو به حسب ظاهر فعل حرامی هم نمی کنه، اما همینطور از چپ و راست دنبال این است که بتواند دنیا را جمع کند. چرا؟ خب این که با حرفای ما مخالفت دارد، این ضد قدس است. یا خدایی نکرده تورع از حرام نداشته باشد، ببینند که براش غیبت کردن آسانه، دروغ گفتن آسانه، احیانا خدایی نکرده بعضی از محرمات گوناگون براش ارتکابش آسانه اینا. پس این نسل وظیفه‌اش این است که اون آبرو را حفظ کند، چه از راه علم تداوم رشته علمی و پیشرفت علمی، چه از لحاظ حفظ آبروی تقوایی و قدسی. میبینید کسانی که میخواهند جمهوری اسلامی را بی آبرو بکنند، اگر شده است تهمت میزنند، دروغ درست میکنند تا قدس و علم روحانیت را ضایع بکنند. خبرهای دروغ میدن، حوادث دروغ جعل میکنند، چیز کوچکی را بزرگ میکنند برای اینکه آبروی روحانیت را ببرند در نظر مردم. پیداست خیلی این آبرو برای اونها اهمیت دارد، میدانند که اگر این آبرو باشد یا نباشد چقدر اثر دارد. این است دیگر. بعضی هم همین رو فرموله میکنند، لباس علمی بهش میپوشانند، لباس بحث استدلالی به او میپوشانند، اینجور گویا که دارن یه بحث علمی میکنند که بله حوزه علمیه توش علم و تقوا نیست. نه آقا، انصافاً تقوا و قدس در بین این قشر به نسبت از همه اقشار دیگر بیشتر است. شما نگاه کنید ببینید این طلاب حوزه علمیه، این درآمد اینهاست، این حقوق اینهاست. امروز بیشترین درآمد حوزه‌ای یک نفر طلبه فاضل، نه یه طلبه امروز وارد حوزه شده، در حوزه قم اونم که بالاترین حوزه ها، یه طلبه فاضلی که زن دارد و چند تا بچه دارد و سالها درس خونده است،
بالاترین حقوقی که این آدم از حوزه به طور متداول میگیرد از متوسط حقوق کارگران و کارمندان این کشور الان به مراتب کمتر است. یعنی از نصف هم کمتر است. نصف متوسط حقوق کارگران که الان در کشور معین حدش که متوسط حقوق کارگران چقدره؟ یه طلبه فاضل ما در حوزه علمیه قم، حالا مشهد رو نمیگم، اصفهان رو نمیگم، شهرهای کوچک رو نمیگم، قم که مرکز است، نصف حقوق او بیشتر است از همه حقوق این طلبه فاضل. در این حال زندگی میکنن با تقوا و طهارت. خب قدس یعنی چه؟ ورع یعنی چه؟ بی اعتنایی به دنیا یعنی چه؟ یعنی همین. البته آدمای ناباب هم هست، آدمای قالطاق هم همه جا هست، اما اکثریت شکل غالب اینیست که ما مشاهده میکنیم در بین طلاب. این برجستگی هاست که اگر در طلبه بماند در طول سالهایی که مشغول مسئولیت ها هم هست، واقعا خیلی علو به مقام و علو به درجه است. این اون مطلب اول، حادثه اول که این قشر باید خودش به فکر خودش باشد، به فکر اون ذخیره باشد، به فکر اون آبرو باشد، و قاعدتا هم هست و می شود بر اون آبرو افزود، همچنانی که امام بزرگوار ما بر آبروی هزار ساله روحانیت کلی افزود. امام آبروی روحانیت را از زمان شیخ مفید تا امروز هرچه بود مضاعف کرد، بالا برد، نشون داد قدرت روحانیت را در مقابله با بدیها و ظلم و جور، نشون داد که یک عالم چگونه میتواند وارث موسی و عیسی و ابراهیم و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اوف بر کسانی که قدر این نقش عالی این بزرگوار را نمی دانند و خیال می کنند نسبت به روحانیت دلسوزند یا علاقه مندند. اوف بر جهالت اینها، بر غفلت اینها که چطور نمی دانند و نمی فهمند ارزیابی صحیح چگونه است. خب این مسئله اول. حادثه دومی که قاعدتاً وقتی با اون عظمت مواجه می شویم باید انتظار داشته باشیم، دشمنی دشمنان است. این مسئله دومی خیلی سهل است. آقا باید بدانید وقتی شما مؤثرید در رفع ظلم از مظلوم، باید بدانید که ظالم کینه شما را در دل خواهد گرفت. این چیز قهری است. باید بدانید که وقتی شما در برانگیختن یک ملت برای مقابله با ستم موجود مستعد و آماده هستید، باید بدانید که ستم و ستمگر و زمینه‌های ستمخیز شما را نفی می‌کنند. هر کار بتوانند می‌کنند. البته اونها عقلا هستند، عقلای مادی، البته نه عقل واقعی. زیرکن از راه‌های آسان‌تر شروع می‌کنن. اول سعی می‌کنن با تطمیع شاید بتوانن شما را از سر راهشون دور کنن. اگر نتوانستن با تهدید، اگر نشد با عمل، اگر نشد با تبلیغات، اگر نشد با ترور جسم، اگر نشد با ترور روح و عنوان، بالاخره می‌خواهن زهرشون را بریزن. یک مبارزه است بین شما با اونها، شوخی هم نداره. بدانید که امروز دشمنان اسلام با روحانیت و با ذخیره علمی ارزشمند اسلام از قرنها پیش تا امروز در این کشور و با حاملان این امانت الهی به شدت مخالفند. به شدت هر چه میتوانند بتوانند اقدام خواهند کرد و بیش از دشمنی با شما، با اسلام دشمن مخالفن. اگر بتوانن شما را از اسلام جدا کنن، اگر بتوانن شما را از وظیفه اسلامی و دنبال کردن وظیفه اسلامی جدا کنن، خیالشون راحت خواهد شد. شما هم دیگه خطر نیستید براش، با اسلام مخالفن. این چند ساله آیان محترم، این چند سال اخیر، یعنی از حدود 5-6 سال پیش به این طرف، سیاست‌های استکباری هر چه توانستند تلاش کردند تا اسلام را در چشم توده‌های مردم، ملت‌ها بی آبرو کنند و بی اعتبار کنند. هر چه توانستند تلاش کردند، یعنی در چشم توده‌هایی که مسلمان نیستند، نه آقا، در چشم همون ملت‌های مسلمان اینا رو به اسلام بی عقیده کنن. چجور؟ جوانهاشون رو بی اعتقاد کنن، اونها رو سرگرم فساد کنن، اونها رو ذهنشون رو با شبهات مشغول کنن، اونها رو از اون ایمان عمیق کنار بزنن. در کشور ما هم تلاش کردن، در کشورهای دیگر اسلامی، در عراق، در کشورهای شمال آفریقا، در کشورهای شرق اسلامی، هر چه توانستن کردن. یکی از این چیزهایی که به شدت تبلیغ کردن مسئله بنیادگرایی اسلامی است، که آقا اسلام غیر از بنیادگرایی اسلامی است. با اسلام ما مخالف نیستیم، با بنیادگرایی مخالفیم. بنیادگرایی حالا یعنی چه؟ برداشت من و شما از بنیادگرایی غیر از متفاهم توده مردم و فضای ذهنی مردم در غرب است از کلمه بنیادگرایی. یه مسئله تداول لغوی است، مثل یه تصادف. بنیادگرایی از نظر ما یعنی پابند بودن به اصول، به بنیادهای دینی. خب این که چیز بدی نیست، ما افتخارم میکنیم. وقتی هم میگن آقا شما بنیادگرا هستی، ما میگیم البته که ما بنیادگرا هستیم، انکارم نمی کنیم، نفیم نمی کنیم. پابندی به اصول که بد نیست. خب شرافت اخلاقی هم یک اصل است، راستگویی هم یک اصل است، عدالت هم یک اصل است، یک بنیاد اخلاقی است، عدم خیانت هم یک بنیاد اخلاقی است، تکذیب عرض کنم که کارهای بد هم یه بنیاد اخلاقی است. همه دنیا هم به این بنیادها، بنیادهای اخلاقی و نهادهای اخلاقی پابند هستن. افتخارم میکنن کسی همونو بد نمیدانه. ما اینجوری برداشت میکنیم قضیه را. خب البته با این دید درستن هست. حتی ما میبینیم در بعضی از کشورها و ملتها، دولتها تشویق میکنن ملتها را به پابندی به سنن پوشیده. بعضی از عرض کنم که قومیت های پوسیده بیمعنی، استخوان پوسیده اجدادشون را میارن بیرون، از گورها برای اونها تقدس میبخشن. در همین کشورهای گوناگون اروپایی شما ملاحظه کنید یک سنن، یک آداب پوسیده قدیمی بیمعنایی تشویق میشود که اونها حفظ بشن. یعنی ایرادی ندارد که انسان به اصول دین، به اصول عالیه ایمان و معرفت دینی پابند باشد، این که خوب است. این از نظر ما و برداشت ماست. در تداول فرهنگی غرب، بنیادگرایی را برابر دانستن با تهجر، با حالت بسته بودن بر روی حرف حساب و نفهمیدن منطق، ما را به این دارن در حقیقت متهم میکنن. نمیگن اینها پابنده به توحیدند، بنیادگرا هستن، معناش این نیست که اینها پابنده به توحیدند، پابنده به صدق در کلامند، پابنده به زهد نسبت به پدیده‌های مادی‌اند. میگن اینها متحجرند، اینها چشم بر روی پیشرفت‌های دنیا میبندند، یعنی تهمت، یک دروغ. به این وسیله میخوان اسلام را از چشم جوامع مسلمان بیاندازند. توده های مسلمان را نسبت به اسلام بی اعتقاد بکنند و توده های غربی را که اونها هم گرایش داشتن به اسلام بیشتر، این از این کارهاییست که میکنن، تبلیغات میکنن. اون نکته ای که اینجا من مناسب است که عرض بکنم در اینجا این است که شروع کردن حتی به اهانت به اسلام، اهانت به اسلام را یک سیاست قرار دادن. درست توجه کنین، وقتی یک چیزی در نظر یک جامعه یک میلیاردی مقدس است و مایه حرکت او هم همین است، خب اهانت به او کار سختی است، جرأت نمی کنن اهانت بکنن به اسلام. لذا شما میبینید حتی رؤسای جمهور آمریکا و بعضی از کشورهای گردن کلفت دیگر هم جرأت نمی کنن نسبت به اسلام صریحا دشمنی کنن و اهانت بکنن. یه راهی پیدا کردن، بگردن افرادی را پیدا کنن سپر بلای خودشون بکنن، از اینها بخواهن، حالا در لباس روشنفکر، در لباس شاعر، در لباس نویسنده، تا به اسلام اهانت بکنن که یواش یواش اهانت به اسلام باب و رایج بشود. این اون کاری بود که به وسیله اون کتاب آیات شیطانی اون شخص مرتد شروع شد. او در انگلیس کتاب خودش رو نوشت، اما مجلات آمریکایی شروع کردن از اون کتاب اون روز ترویج کردن. بنده اون روز می‌دیدم مجلات آمریکایی رو که میامد اینجا، من تعجب می‌کردم این چه کتابیست که اینقدر اینا می‌خوان اینو ترویج کنن. در انگلیس یه نفر یه کتابی نوشته، خب این همه کتاب نوشته می‌شود. چه علتی داشت که ناگهان مطبوعات چیای دنیا، قلم به مزدهای دنیا، صهیونیست‌های دنیا که گردانندگان بیشترین مطبوعات غرب و رادیو تلویزیون‌های غرب صهیونیست‌ها هستند، دست به دست هم بدهن از یک کتاب ترویج کنن؟ این کتاب مگر چی توش هست؟ معلوم شد چی در این کتاب هست؟ این کتاب بنات جاده باز کنه اهانت به اسلام باشد، اهانت کند به اسلام، با اسم پیغمبر اسم بیاورد و مسخره کند. او این کاری کرده، یه داستانی به اصطلاح داستان خیالی در این کتاب نوشته است. اسم پیغمبر را، اسم زوجات پیغمبر را، اسم اصحاب پیغمبر را آورده است و اهانت کرده است به یه شکل خیلی وقیحی. خب وقتی این کتاب رائج شد، ترویج شد، مردم خوندن، یواش 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 عادی می شود اهانت کردن به اسلام. این رو می خواستن. اینجاست که الهام الهی اون مرد ربانی را وادار کرد به اون حرکت عظیم و توطئه هاشون متوقف موند. امام بر اساس این تفکر و این فهم دقیق و نورانی که این نوری که در دل بندگان خودش خدای متعال می اندازد اینجا خودش را نشان می ده. نور الهی بود حقیقتا این فتوای ارتداد این مرد مرتد که از امام صادر شد. اینها را بس امام، ناگهان همه دنیا مبهوت شدن. شما دیدید برای خاطر اینکه امام فتوای ارتداد یک مرتد را دادن و گفتن این آدم باید به حد شرعی برسد، دولت‌های اروپایی همه سفراشون از ایران خواستن. این مال یک کتاب معمولی، یعنی دولت انگلیس و فرانسه و ایتالیا و نمیدونم کجا و کجا و کجا دلشون برای یه جان یک انسان سوخته. هزاران انسان رو اینها درو میکنن برای یک چیز کوچک. کدومشون نکردن؟ کدومشون گروه گروه انسانها رو به قتل نرسوندن؟ کدومشون اگر همین حالا پیش نیاد اقتضا نکند منافعشون، اقتضا بکند منافعشون، نمیکشن هزاران انسان رو؟ دلشون برای انسان سوخته اینا. همین حالا دارن سرب ها مسلمان ها رو قتل عام میکنن، ککشون نمیگزه. همین همین حالا دارن اسرائیلی ها فلسطینی های صاحب سرزمین رو اونجور شکنجه میدن، خوابشون اینها بر نمی آشوبه. اون وقت برای خاطر اینکه یه نفر انسان حالا بناس بعد از این اعدام بشود، اینا اینجور وادار به عکس العمل شدن. نه آقا، این قضیه دیگری بود، یک برنامه ریخته شده بود. این برنامه برنامه اهانت به اسلام بود، بنا بود اسلام رو سبک بکنن. امام با اون فتوا ناگهان همه نقشه های اینها رو نقشه بر آب کرد، عزبانی بودن. دنیای اسلام هم تأیید کرد و پیروی خودش را نشان داد از فتوای امام. حالا یه مدتی گذشته است، اون نادان خودش و نادانهای طرفدارش خیال میکنم قضایا تمام شد. نه آقا، این قضیه تمام شدنی نیست. بنده همون وقت در یکی از مصاحبه های که در اروپا اتفاقا این مصاحبه انجام گرفت، از من پرسیدن که این فتوای امام چجوری است. بنده گفتم که امام یک چیزی رو پرتاب کردن به طرف این مرد فاجر و هتاک. این تیر از چله کمان خارج شده است و هدفگیری درست هم شده است. دیر یا زود این تیر خواهد رسید به هدف. بلا شک بایستی این حکم اجرا بشود و اجرا هم خواهد شد. همه مسلمانانی که امروز می توانند این مرد را که به عنوان یک عامل پست فطرت و لئیم برای یک حرکت ضد اسلامی عظیمی ظاهر شده بود، با این کارش هر کسی که بتواند این موجود موذی را، موجود مضر را از سر راه مسلمان ها بردارد، باید بردارد، باید مجازات کند. شکی نیست، الان هم وظیفه هم است، وظیفه همه کسانی است که این کار از عهده اونها بر بیاد و دستشون به این شخص برسد. دنبال اینن که آیا فتوای امام عوض شده است، مگر فتوا قابل عوض شدن است؟ مگر کسی میتواند نسبت به این قضیه با کسی معامله کند؟ دولت انگلیس بدش میاد، خب ما هم از خیلی کارهای دولت انگلیس بدمون میاد. فلان دولت اروپایی ناراحت میشود، ما هم از بسیاری کارهای اونها ناراحت میشیم. ما مگر قول دادیم که هرچه دولت انگلیس از اون بدش میاد ما انجام ندیم؟ خب دولت انگلیس بیش از همه چیز از استقلال ایران بدش میاد. اینا همون کسانی هستن که سالهای متمادی در این مملکت خوردن و چافیدن این مملکت را، حالا مملکت مستقل است، اینا ناراحته. خب ما چیکار باید بکنیم؟ دولت انگلیس اگر الان هم فرصت پیدا کند دلش بخواد بیاد تو این خلیج فارس مثل زمان لورد کورزون بایستد اونجا و دستور صادر کند برای دولت‌های اطراف خلیج فارس از جمله ایران، خب ملت ایران اجازه نمی‌دهد دولتی، دولت انگلیس باشد، دولت آمریکا باشد، هر قلدر دیگری باشد، بخواد در امور ما، در خواست‌های ما، در اهداف ما، در آرمان‌های بزرگ ما، در مقدسات ما بخواد دخالت بکند. به اونها چه ربطی دارد؟ اونا اگر بخوان این حادثه را، مشکل را به راحتی حل کنن، بایستی اون شخص مرتد ملحد را تحویل بدن به مسلمان ها، بگن این جرمی جنایتی کرده است، بیاید شما مسلمان ها بگیرید، هرچی مجازاتشه انجام بدید. این راه عاقلانه است، این کار را باید بکنن. چرا نمی کنن؟ ما به اونها اعتراض داریم که چرا جلو حکم امام را گرفتن. اونا چه اعتراضی می توانند داشته باشن؟ اینا هشداری است برای من و شما. بدانید که دشمن اگر اندکی ما غفلت بکنیم چطور شروع میکند علیه مقدسات ما حمله کردن و اقدام کردن. این یک نمونش و نمونه های از این قبیل هم فراوان است. تکلیف ما زیاد است. حالا ماه رمضان در پیش است. در ماه رمضان ما خودمون هم بایستی به خودمون برسیم، هم به مردم باید برسیم. ضمناً بدانیم که اگر به خودمون نرسیم به مردم هم نمی‌شود رسیم. این دعاهای ماه رمضان، این روزه ماه رمضان، این مناجات ها، این تضرع ها، این اذکار، این نوافل در ماه رمضان، این بر این است که ما خودمون رو اول یک کمی نورانی بکنیم. اگر نورانی شدیم اون وقت میتوانیم به دیگران هم برسیم، والا اگر نورانی نشدیم که نمیتوانیم دیگران رو نورانی بکنیم. هرچی هم بگیم زیادی خواهد بود و مضر خواهد بود و مفید نخواهد بود. انشاءالله که خدای متعال توفیق بدهد هم خودمون را بسازیم، هم بتوانیم به سازندگی مردم و معنویات مردم و روحیات مردم کمک کنیم. به خداوند قلب مقدس ولی عصر ارواح و ناله مقدم الفداء را نسبت به ما مهربان کند و ما را مشغول دعای آن بزرگوار قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.